أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه قبل بحث ما درباره حضرت مسلم بن عقیل بود، ولی چون در آستانه عاشورا بودیم کمی تاریخ عاشورا و حرکت امام حسین رو بیان کردیم. الان که بعد از عاشورا هست این بحث رو دنبال میکنیم، چون حیف است که ما این مرد بزرگوار مسلم ابن عقیل سفیر و نماینده امام حسین پیشگام شهدای کربلا نماینده امام حسین فامیل امام حسین ما کم اوشون رو بشناسیم. هفته گذشته چیزایی که گفتیم چند تا چیز بود. یک، چرا به مسلم میگن مسلم؟ چون مسلم یعنی مسلمان، مسلم ابن عقیل. چرا به مسلم میگن مسلم؟ چون اون سالی که باباش مسلمان شد خدا این پسر رو بشتاد. یه جای اردو بود مال خواهران، یه چیزی خواهرانی که شوهر داشت و بچه داشت حامله بود، آمده بود در اردو شرکت کند، تصادفا قبل از موقع مقرر بچه دار شد. به شوخی میگفتن اسمش چی میذاریم؟ میگفت اسمش دارم اردو، چون در اردو متولد شده. گاهی بچه هایی بودن در ماه رمضان به دنیا می آمدن، میذاشتن مثلا رمضان علی، شعبان علی. یعنی گاهی اسم زمان را رو فرد میذارن، گاهی اسم مکان را روی چیزی میذارن، گاهی اسم خاطره و تاریخ رو میذارن. به هر حال یک دلیلی میشه، یک چیزی. حالا این مسلم باباش سالی که اسلام آورد خدا آقازاده بهش داد اسمش مسلم. مادر مسلم ابن عقیل گفتیم ایرانی، پدر مسلم حضرت عقیل، حضرت عقیل داداش امیرالمومنین علی علیه السلام. گفتیم ابو طالب 4 تا پسر داشت، هر پسر 10 سال فاصله توش باش، یعنی یه پسر 40 ساله، 30 ساله، 20 ساله، 10 ساله. فاصله سنی پسرها 4 سال بود، آخرین پسر حضرت علی بود، یه پسرها جعفر بود، جعفر تیار، علی ابن ابی طالب، یکشم عقیل، یکیشم طالب. این شناسنامه مسلم ابن عقیل. فرمانده بوده، 18 خاطره رزمی و نظامی در تاریخ از ثبت شده. وقتی امام حسین در مکه بود مردم کوفه نامه نوشتن بیا همینجا درخت ها و نیروها و اسلحه ها و پول ها و بیا کمک کنیم و کودتا کنیم، حکومت بنی امیه و یزید رو سرنگون کنیم. امام حسین در مکه بود، چندین هزار نامه دعوت فرستادن. امام حسین قبل از آنی که خودشون برن کربلا و کوفه حضرت مسلم فرستادن که مسلم شهید شد. حالا من یه خود از تاریخ مسلم براتون بگم. اول این که حضرت مسلم دستخطی که امام حسین نوشتن فرمود که انی بعثت الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی. مردم کوفه توجه توجه، نماینده من، مورد وثوق من است، پسر عمه من است، برادر من است. یعنی اینقدر که امام حسین بهش میگفت برادر، و این از اهل بیت من است. خب امام حضرت مسلم وارد کوفه که شد نامه امام حسین خون، مردم زار زار گریه کردن. درس اولی که میگیریم اینه که به هر گریه ای موضوع درس هایی از زندگی
حضرت مسلم ابن بگید عقیل، عقیل برادر حضرت امیر، 9 نفر از دودمان عقیل در کربلا شهید شدن، یعنی عقیل 9 نفر از ذریه عقیل در کربلا جز 72 تن شهید شدن. خیلی خانواده مبارکی بود. حالا درست اول یک امام حسین علیه السلام او را برادر خود معرفی کرد. خیلی میخواد یک امام حسین امام معصوم به کسی میگه تو برادر من. 2 اولین سفیر، اولین شهید و پیشگام، پیشگام شهدای کربلا. بعد نامه‌ای که خون مردم زارزار گریه کردن، از این آدم عبرت میگیره، به هر گریه ای تکیه چی نکنید. عاشورا خیلی گریه کردن، اما بعد عاشورا چی؟ یه چادر مشکی سر میکنیم، گریه میکنیم، بعد 2 مرتبه روزه میره بیرون، فکر میاد بیرون. روز عاشورا یه مقدار چشم پاک میشه، بعد عاشورا باز چشم چرونی میشه. و چقدر پیغمبر عنایت داشت کسی که نگاه به نامحرم نکنه. پیغمبر نشسته بود رو حیوان، حیوان چون خیلی قوی بود 2 پرچه نشسته بودن، یکم پشتش. یه خانمی همطور که پیغمبر سوار بود، یه خانم اومد مسئله پرسه. خانم رنگش سرسرتش خوب بود، پیغمبر نگاه که میکرد متوجه شد که پشت سریه داره نگاه میکنه. یک چیزی دست پیغمبر بود، پیغمبر همچنی کرد جلوی چشمش گرفت. این پشت سریه از زیر نگاه میکنه آورد اینجا، از بالا نگاه میکنه آورد اینجا. یعنی زمینه که این چشم کرونی یه مسئله، یه چون دنبالش عوارضی هم پیش میاد. نگاه به نامحرم داریم، یک تیری از تیرهای شیطان. بعد وقت گای اثر میکنه، نگاه که کرد دنبالش علاقه و عشق و الاخر. زارزار گریه کردن، افرادی هستن پابند به خیلی کارا نیستن، اما روز عاشورا میان در امام حسین اظهار علاقه میکنن. و البته ما امید داریم همین عشق و عشق و عشقی که نسبت امام حسین دارن، همین چون ان الحسین مصباح خدا، بالاخره چرا قاعده شاید همین علاقه به امام حسین او رو عوض کنه. خانم زیارت عاشورا میخون و از حجابش هم خیلی بد بود، آمد تو ماشین نشست برای جایی. این آقای که ماشین رو میبرد دیدی خانمه قیافه حزب اللهی نیست، اما لبا حزب اللهی، داره زیارت عاشورا میخونه. گفت خانم شما زیارت عاشورا میخونی؟ گفت بله. گفت آخه یه خوده، گفت امام حسین این رقمی دوست داره. یه مقدار اون گفت تو ماشین باش صحبت شد، گفت میشه شما رو منو برگردونی خونه؟ برگشت خونه و یه حجاب کاملی سر گرفت و گفت متشکرم. یعنی همون علاقه به امام حسین آدمای رو عوض میکنه، منتها به شرطی که بخوان عوض بشن. اینطور نباشه که بله ما سینم رو زدیم، فرضم دادیم، بریم دو مرتبه تا سال دیگه. زارزار گریه کردن، اما بعد گریه رو زیر پا گذاشتن. این درس اول داره که گریه های عاشورا از بین نره. ببین آقا خوب شدن آسونه، ولی باید اینو حفظش کرد. زایمان، خونه ساختن، قالی بافتن، اینا مشکلی نداره. عقد کردن عقد کردن یه ما دو ما طول میشه تا آدم موردی رو انتخاب کنه، یه سال دو سال طول میکشه، اما زنداری طول میکشه. زایمان نه ما بسته تو دل مادره، اما وقت به زایمان بسته داری طول میکشه. اصولا عبادت اصول حفظ عبادت مشکل. حرف من امروز اینه برادرها و خواهرهایی که در ایام عاشورا خودتون رو با حسین گره زدید، گره ها رو قطع نکنید. زارزار گریه کردن وقتی مسلم نامه رو میخوند. خب حضرت مسلم به حسب ظاهر گریه مردم رو که دید نامه نوشت به امام حسین که آقا من نماینده شما بودم، آمدم کوفه، پیام شما رو خوندم. مردم عاشقانه زارزار گریه میکردن به حسب ظاهر. در تاریخ کوفه هیچ وقت نبوده که 18,000 نفر یه جا انقلابی بیعت کنن جز در مورد مسلم. از چیزایی که آدم میفهمه اینه که چیزایی که زود میاد زودم میره. گاهی این کشاورزای مثل منو خوب میدونن، درختایی که زود گل میکنه زودم سرما میکنه، اینایی که زود رشد میکنن زودم زمین میخورن. بوته کدو که زود برگاش زمین را میپوشونه با یک تشنگی و توفانم در ها. امیرالمومنین فرمود درختی که خیلی قد بلنده کنار جوب آب زودم چوبش خاصیتی نداره. خلاصه افرادی هستن دختر و پسر زود هم دیگه رو میخوان. این ازدواج ها از بین میره، باید یه مقدار علاقه ریشه داشته باشی. زود به کسی نگید حزب اللهی، زود مرید نشی، زود شرکتی، زود ازدواجی. اینا که زود یه کار نمی کنن از کدم مثل درخته یه که زود گل میده. من شده یه جای سخنرانی کردم، یه جوون علاقه منده به من شده، گفت آقای قرتی من میخوام بیام طلبه شم، کجا میخوام مذاکره کنم؟ گفتم مثلا بیا دفتر نهضت سواد آموزی. گفتم برو فردا بیا دیگه نیومده. این پیدا تموم تو جلسه خوشش اومده، بعدم خیال کرده آخوندی یه خوم رای رزی هم میزنم پیش آبی نشم یاد سخنرانی میکنه. بیتون نیست. اینا که زود بیعت کردن زودم تو زدن. یه مقداری علاقه ها و عشق ها و قضاوت ها و لذا حدیث داریم اگر خواستی با کسی رفیق شی سه بار عصبانیش کن در سه مرحله که خودم نفهمم. یعنی همینطور کم کم باش رفیق شد، سه بار اینو به جوشش بده. اگر سه بار جوش آورد پشت نداد دفعه چهارم باش رفیق شو. وگرنه همین سه تایی که پول سینما و آب هویج و معجون و ساندویج شما رو داد مخلصم. چی مخلصی؟ زوده یه ساندویج مخلصی؟ یه پول تاکسی و حمام زود بچردم بگه، یه شام و نهار زود مخلص. آقا بسیار آدم خوبیه. اینها زود عاشق شدن زودم فارغ شدن، درختی بودن زود گل کردن زودم پرپر شدن. مردم کوفه رشد سیاسی داشتن، ایمان نداشتن. مردم کوفه رشد سیاسی بله، ایمان عمیق نه. رشد سیاسی داشتن، ایمان عمیق نداشتن. من یه مثال از ایمان عمیق بزنم. امیرالمؤمنین به مالک اشتر در جنگ صفین گفت مگر مالک آقا یه ساعت دیگه به من فرصت بده من جنگو به نفع تو تموم میکنم. امیرالمؤمنین فرمود برگرد. گفت چش. اینو میگن ایمان عمیق، تسلیم فرمان رهبریه. در جبهه قرآن میگه، گاهی وقتا میگفتی ایست کفو ایدیکم، کفو ایدیکم یعنی ایست دیگه نجنگید، واقعی مصطرف ایست نماز فرمود ایت نماز. اینو میگن ایمان عمیق. ایمان عمیق اینه که اگر گفتن این سیب این ورشو بخور اون ورشو نخور بگی چشم، منطقه نه به هر کس و ناکسی، به کسی که فهمیدی، نه به دکتر پزشکی که فهمیدی تخصص داره. اگر گفت این قرص دو نیم کن میگی چشم، آب نیم گرم چشم، قاشق مربا خوری چشم. بگی میگه قاشق، میگی قاشق مربا خوری من میخوام با ملقه بخورم. چرا میگی استیکان میخوام بزنم تو دیش بابا؟ اگر نه دکتر نه حرف نزن، اگر پزشکم حرف نزن. ایمان عمیق اینه که هر چی گفت انجام بده. رشد سیاسی داشتن، خوب تحلیل داشتن، اما ایمان عمیق نداشتن. مسئله دیگه از کوفه میفهمیم. اصلا میدونی یک چیز بگم، شما نمایشگاه های بین المللی رو دیدید، از چند تا کشور یه منطقه رو هرچی هنرنمایی دارن، حالا یا صنایع دستی یا ماشینالات و موتورالات، نمایشگاه بین المللی کربلا نمایشگاه بین المللی خصلت های انسانی با شرفترین انسان ها و بی شرفیت نمایشگاه بین المللی خصلت ها بود. هر که ارتیداز رو برده بود تو ویترین کمال در حد اعلا، جنایت در حد اعلا. شمال آب و میاره لبه دهن مبارک نمیخوره، جنایت به خاطر انگشتر اما مثل انگشت رو قطع میکنه، یعنی همه چیزش نمره 20. 13,000 نامرد نامرد ولی را به مسلم ندادن، اما یک زن با شرف را داد. چطور نیست که آقا جامعه زنها رو فاسد کرده؟ جامعه کوفه 18,000 تا نامرد توش بود ولی یک زن توش بود که این با کمال بود. هیچ کس جرأت نکرد مسلم را ببره خونه، این زن برد. یه حرفی دارن مارکسیست‌ها که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمود که حرفای چپیا و مارکسیست‌ها رو دیگه باید تو موزه ها پیدا کرد، یعنی تاریخ مارکسیست گذشت و الحمدلله. یه زمانی بچه های ایرانی باد کمونیست به کلشی میخورد دیگه حریفشو نمیشدید، الان دیگه خود کشورهای کمونیست هم هی دارن فرو میریزن و این از پیشبینی های الهامگونه حضرت امام بود. یه زمانی میگفتن که انسان هر جایی فکر میکنه بنده به شکه میشه، یعنی اگر تو کوخ نشستی و از کوخ خوردی کوخی فکر میکنی، و اگر سر سفره کاخ بود و سر سفره کاخ خوردی کاخی فکر میکنی، یعنی فکر انسان بنده به نظام اقتصادی آدمه. اگر تو دربار بودی درباره میشی، تو خونه محروم بودی محروم میشی. هر جوری مرور متحری برای که با بگه نه، البته خیلی جای طوره، اما اینطور نیست که آدم مجبور بشه. میخواد مثال بزنه که میشه آدم تو کاخ باشه اما کاخی فکر بگید نکنم. زن فرعون مثال میزنه، میگه زن فرعون تو کاخ فرعون بود اما طرفدار موسی بود. اینطور نیست که چون زنه تابعه در کوفه یک زنه با کرامت پیدا شد و 18,000 مرد بیکرامت. رشد سیاسی غیر ایمانه، آدم از همه بولتنهای محرمانه رو میخونه، تمام روزنوار زیر رو میکنه، پاشو تو نماز جمعه نماز جماعت. اگر یه وقتم شب عاشورا هولش دادن اومد تو روزه، این باز چیزی نه، یعنی از همچین ایمان خالص. اطلاعات سیاسی با آدم ایمان نمیده، همینو بدونید. علمم ایمان نمیده، بذار من بگم که علمم ایمان نمیده. و علم آدم الاسماء کلها و عطا آدم. این دو تایی رو فلان بذارید.
خداوند به حضرت آدم کل مسائل را یاد داد، یعنی فوق پروفسور نه آیت الله و دکتر مهندسان، تعلیم داد به حضرت آدم همه چیز را. پس آدم ابوالبشر یعنی زد ما، زد ما همه چیزی بلد بود. اما وعط آدم ها گفتن این جندمو نخور چی؟ علم نجات نمیده. اگر علم نجات داد نبود بگه وعط آدم، یعنی معصیت چه آدم؟ علم آدم، علم آدم، عصا آدم. از این علم آدم و عصا آدم معلوم میشه علم نجات دهنده نیست، سیاست هم نجات دهنده نیست. اکثر سقوط کنندگان تو نظام جمهوری اسلامی سیاست مدارا بودن و اکثر اونا که تا آخر خط با امام رفتن اونای بودن که ایمانشون و سیاستشون. شما مقایسه کنید بین رجایی و بنی صدر که امام فرمود رجایی عقلش بیشتر سوادشه و گاهی افرادی سوادشون بیشتر دیانتشونه. اونی که آدم نگرم داره ایمانه. تو این روزخونی ها و عزاداری ها معلوم میشه که حکومت بر دل ها چی داره. خب آخرین شعار مسلمی بود اقسم تو الله، اقسم تو لا اقتل الا حر را، اقسم تو قسم خوردم، لا اقتل الا حر را قسم خوردم کشته نشم مگر آزاد، میخوام آزاد باشم. زیر صنعت میرم، زیر فرمان یزید نمیرم، سر به نی میدم، دست به یزید نمیدم، بدنم سوراخ سوراخ میشه، عزتم نمیذارم سوراخ شه. سر به نی میدم، تن به ذلت نمیدم، زیر سم عط میدم. اصلا امام حسین شهید شد برای یه نه، یه نه گفت و پاش بایستید به شهید شد. حالا نمایندهش میگه چه؟ میگه اقسم تو لا اقتل الا حر را، قسم خوردم مرد باشم. انی رأیت الموت شیئا نکرا، من مرد رو بد میدونم، شهادت زیبا میدونم. حضرت مسلم رو وقتی گرفتنش بردنش، خب در اثر اصابت دهنشون خون میامد، وقتی میخواستن سر مقدس مسلم را جدا کنن آب بشتدن رفت بخوره، دید که لبش و دهنش خونیه، گفت معلوم میشه که خدا اراده کرده که من در بالب تشنه از دنیا برم. وصیت‌نامه مسلم، مسلم وقتی آوردن تو دربار، حالا یه قصه داره براتون بگم. این مسلم در کوفه، این مسلمانای پولکی، یه نفر رو پولش دادن به نام معقل، گفتن تو برو ببین مسلم تو کوفه چیا دورشن، چیا پولش میدن، چیا اطلبش میدن، میزبانش کیه، اطرافیاش کیه. این معقل آمد تو مسجد، جاسوس ابن زیاد بود، ابن زیاد فرماندار کوفه. این مردم خیلی دوره برای یه پیرمرد محترمی پر میزنن به نام مسلم ابن اوسجه، همین که اومد جز 72 شهید بشه. رفت الان مسلم با آقا بنده که از علاقه مندان حضرت مسلم هستم، مقداری وجوهات مثلا خمس و زکات فرمه میخوام بدم به مسلم، خونه مسلم به من نشون بده. این جاسوس مسلم ابن اوسجه اینجا اقفال شد و ایشونو برد خونه مسلمو نشون داد. ایشون هم یه مقداری پول داده و نداده، هر رو از صبح اول وقت میامد تا آخر وقت تمام آدم ها که میامدن گزارش رد میکرد. اطلاعات جاسوسی. یه روز یکی از مسئولین مملکتی در یه جایی میگفت خودکار میدن آدم میذاره تو جیب و بغلش، هر که میدن این خودکار رد میکنه حرفو به اونجا که باید رد کنه. انگشتر بهت میدن به عنوان هدیه، وقتی دست میکنی این فلز انگشتر صدا رو منتقل میکنه. کیف بهت میدن که دست کیف صدا رو منتقل میکنه. رو چشم و گوشتون باز باشه، از همه داری وارد میشن. از در فساد وارد میشن. یه وقتی در تا خیلی مشکل هست بده آدم جونش در میاد، چون باید یه جور آدم حرف بدنه که هم حرف رو بزنه هم کسی لو نره، آبروریزی دستگلی آف نده، فتنه نشه، در این حال حرفش هم بزنه. مترجمی در هتلی در جایی میخوابه، در هتل وا میکنن بهترین دخترها و بهترین سچه، چه بگونم که این آقایونی که با هم عرض دادن تو تر مترجم بودی چی با هم گفتن، یعنی حاضرن دختری را تو اتاق جوونی بکنن که یه کلمه ازش. این معقل یک مسلمون منافق آمد از طریق پول دادن که من یه خود پول دارم میخوام بدم به آقا، خونه آقا رو چسب کرد و تمام مرید آقا رو لو داد. ساده اندیشی، به هر کس که پول میده اطمینان چی نکنید، به هر گریه ای تکه میکنید، به هر کمک کننده ای تکه میکنید. میاد یه پولی میده، میگه آقا من برای حضرت رقیه یه پولی میخوام بدم. این دختر استثاره در خرابه شام زار زار گریه میکنه، یه ملتونم میده. بعد میگه که ضمناً من یه پسری دارم در سبزوار، ایشون سربازه، اصلا این رقیهش مال ضمننش بود. گاهی یه پولی میده برای که یه کلاهبرداری بکنه. ولذا بهدرنش آدم هدیه هم قبول نکنه، چون بالاخره الانسانو عبید الاحسان. چهار دفعه که من شما یه بار یه عبای به من دادی، یه بار یه قبای به من دادی، یه بار یه افطاری به من دادی، من دیگه چقدر بار ایمان داشته باشم که صرف بگم نه چی بهتون میگیرم بری گوش فرزت نمیدن. خب این ایمان ها خیلی کمه. صلاح به اینه که آدم یعنی مثل جونم بنده و امثال بنده، امام جمعه، وکیل، قاضی، دادستان، نمیدونم وکیل، سفیر، اصلا طبعا اینه که هدیه هم قبول نکنه، چون میگن گربه برای رضای خدا موش نمیگیره. این که اومده به من یه عبای میگه یه برنامه داره. البته از اون هم داریم آدم های مخلصی هستن هدیه میدن که حدیث داریم که هدیه رو رد نکنیم. حالا در این که هدیه رو رد بکنیم و رد نکنیم، خود یه کارشناسی میخواد، یعنی یه علم هارونزاده شناسی میخواد که آدم نزاکه میکنه ببینه که پشت این کانال، کانال دو، کانال سه هم هست یا نه، زیر کاسه نیم کاسه هم هست یا نه. بسیار خوب، در زیارتنامه حضرت مسلم این جمله هست: لعن الله من بایعک و غشک، خدا لعنت کند کسی که با تو بیعت کرد و کلک زد، و خذلک و اسلمک، خدا لعنت کند کسی که تو رو خار کرد و تسلیم ابن زیاد کرد، و من علب بعلک، خدا لعنت کند کسی که با تو لبیک گفت ولم یعنی که بلی کمکت نکرد، خدا لعنت کند کسی که با بیان چیزی گفت و در عمل صداقت نداشت. آدم با هر که حرف میزنه باید راست بگه. زکریا ابن آدم، نمیدونم مثل شنده دیانه، یکی از علما و نماینده امام رضا بود و نماینده امام جواد و نماینده ائمه بود. ایشون عالم ربانی، فقیه، نماینده دو سه تا امام آمد قم. یه روز به امام نوشت که امام من صلاح نیده که قم باشم، برای که بعضی از مردم قم را دیدم علفی دست گرفته جله به بزغاله، بزغاله یا گوسفند میره بخوره همیره و به هوای علف این حیوان عقب خودش میبره، و در شهری که یک نفر بزی را گول میزند من میترسم قهر خدا نازل بشه، اجازه بده من از شهر قم برم بیرون چون میترسم قهر خدا نازل بشه. ای بابا گربا جوکت نا قربون خودمون که تو هر کوچه سیته شیعه رو گول میزنی. یک بزغاله رو در قم گول زده، نماینده امام میگه آیا صلاح هست تو این شهر وایستم یا نه؟ واقعا انقدر چپه شده میگو از بس سرونی ها دودی گازل خوردن هوا سالم میخورن مریض میشن دیگه، هوا سالم بریشون نمیشه. سیگاری ها میتونن از بس که سیگاری ها دوده تر خوردن واقعا هوا سالم از این میگه آقا هر قیمتی های سیگار به من تهیه کن. ما معتاد به فساد شدیم در فضای سالم. اینطوریه یکی از اولیای خدا میگه من در جوونیم خواب هم ندیدم که نیاز به حمام داشته باشم، چون در بیداری اصلا مواظب چشمم بودم که اصلا چیزی در بیداری ندیده بودم تا خیالشو در خواب ببینم. اجازه میدیم از قم برم بیرون برای که من دیدم یه مرد قمی یه گوسفند با علف گول میزه. امیر المومنین آمد نردید یه کسی داره سایه جنس میفروشه. گوسفند و علف گول میزه. امیر المومنین آمد نردید یه کسی داره سایه جنس میفروشه. فرمون همین که سایه جنس میفروشی مردم تشخیص نمیدن جنست چیه، برو آفتاب بفروش دادم بفهمه. ما الان بعضی از مغازه ها پروژکتورها و نورپردازی دکون رو جوری میکنه که از آدم نفهمه چی چیه. اصلا نور پردازی رو جوری میکنیم تا نفهمن. یکی که دکونه شد درشو کوتاه درست کرده بود بهش گفتن چرا، گفت میخوام مشتری که دلا شد دیگه گیر کنه تو دکون. آخه درشو گاراژیه آمده رفتش آسونه، ای اومده به همت میخواد دیگه چتی چامتی دیگه یه چیزی میخره. ولی ازا بذار این درش یه جوری باشه که جیر کنه. چای رو میگه اگر تو استیکان بریزی میفهمن کمرنگه، تو چینی برید چه کمرنگش ویتامینه پررنگ داشته باشی. و این کلک ها هست گاهی کلک ها رو ممکنه ما هم بزنیم ها. صداقت. مسلم خانه شخصی بود به نام هانی در کوفه. یه نفر مریض شد، ابن زیاد اومد عیادت تو خونه. گفتن مسلم ابن زیاد دشمن رسمی و دشمن شماره یک منطقه الان اومده عیادت، ما همینجا بگیم خفه شدیم. فرمود درسته دشمن مانه کربلا رو ابن زیاد رو میندازه، خود من ابن زیاد میگم ولی الان به قصد عیادت اومده و مهمون مانه. مهمون کشی و چیزی که به قصد عیادت اومده بکشمش این نامردیه. نمایشگاه بین المللی خصلت ها دشمن تو دسته ولی میگن نامردیه، ولی او آبرسوندن به گلوی علی اکبر رو مردانگی میدونه. مردانگی نمایشگاه بین المللی خصلت ها و انسانیت ها. پیغمبر ما گاهی گوسفندی بزغاله میکش گوشتشو در خونه پیرزنا میداد. گفتن یا رسول الله این پیرزنا چی هم که شما گوشت در خونه میدی؟ و مود اینها از رفیقای قدیمی خدیجه هم و من چون خدیجه زن خوبی بوده به رفیقای قدیمی سالی احوال پرسی میکنم. این یه مردانگی نامردم داریم که گفتن هر کس زنش زمین داشته باشه سازمان زمین شهری به زمین نمیده، زنش طلاق داد. نمایشگاه بین المللی انسانیت، شرف و بیشرفی. یک کمال به رفیقای زنش خدیجه میده، یک نامردی زنش رو به خاطر زمین فدا میکنه. همه چیزی هست. بهتر نه که اسم کربلا رو بذاریم نمایشگاه بین المللی خصلت ها. خدا لعنت کند، در زیارت حضرت مسلم میخونیم، خدا لعنت کند کسی که بیعت کرد و کلک زد. برادرها و خواهرها، شما در عاشورا با پیرن سیاه چه پوشیدید؟ با حسین بیعت کردید. همین که در عزاداری ها گفتید یا حسین، به شهید صدا زدید، شهیدم گفت لبیک، چون شهید زنده است. قرآن میگه شهید زنده است و با زندگی که حرف میزنید جوابت میده. و شما در عاشورا چه گفتی؟ السلام علیکه یا ابا عبدالله، جوابی گر دریافت کردی. بیعتامونو در عاشورا نشکنیم. دل سوزوندن چیه؟ دل کسی رو نشکنید و نسوزونید. و خدا میدونه گاهی بچه های حزب الله، خانواده های شهیدا، وقتی میبینن تو فلان اداره رشوه هست، یا فلان کارمند تحویل نمیگیره مسلمان ها رو، یا فلان زن حجاب چنینه، یا فلان مسئول مملکتی چنان کرده، خدا میدونه چنان دلشون میسوزه. با اسلام، با انقلاب میسوزن، چون جوون دادن، شهید دادن. یعنی این خانمی که حجابش ایتو میکنه، هر جوونی که به این نگاه میکنه و نمیتونه بزنی مثل این ورسه، دلش میسوزه. ما در اسلام داریم میوه نوبر را اگر خریدی تو دستمال بذارید که بچه همسایه نبینه. خانم اگرم شیک میخواید بپوشی، یه لباس ساده روش بپوش. افرادی هستن ندارن، دل فقیر میسوزه، دل آدمی که نمیتونه ازدواج کنه میسوزه. دل شما میگید حرمقه با تیر تشوبه، خواه تیر تشوبه فکل توه، چون فکل تو سه شعبه داره. فقیر میسوزه، بیزن میسوزه، خانواده شهیدم میسوزه. خواه چند نفر میخواید بسوزونی؟ این سه شعبه. خانواده شهید میگه که ما بچه اون شهید شد، شوهر اون شهید شد، که این حجابش باشه، این تو اداره با مردم ایتو کنه، فقط پارتی بازی بشه، رشوه بشه. خانواده شهید دلش میسوزه، این یه شعبه تیر. جوونی که نگاه میکنه آهی میکشه، این لباس تو رو نداره، قیافه تو رو نداره، اونم دلش میسوزه. تیر شعبه لازم نیست تیر حرمله باشه، ممکنه کار منم به شعبه باشه. خدا هممون رو حفظ کنه. مسلم ابن عقیل بچه هاش در کربلا بودن، شب عاشورا امام حسین فرمود بچه ها آقاتون شما چند روز پیش در کوفه شهید شد، شما آقازاده ها یه داغ دیدید، خانواده شهیدید، شما دیگه من به یکم برسم، شما بروید. گفتن کجا بروید؟ سه تا بچه ها بودن، یکی شهید شد، دوتشون اسیر شدن. بعد عاشورا این دوتا بچه را اسمشو شنیدید به نام طفلان مسلم. امالی صدوق تاریخ اینها را نقل میکنه، در عوالم هست، جاهای دیگه هست، بهار هست. یه بچه شهید میشه از بچه های مسلم عقیل، دوتش رو زندان میکنن. به زندانبان میگن تا میتونی به اینا سخت بگیر. مدت ها اینا تو زندان بسیار تحت فشارن. یه روز به مسئول زندان میگن آقا تو مسلمونی؟ میگه بله من مسلمونم. میگن پیغمبر؟ بابا پیغمبر پیغمبرمونه. شروع میکنه میگه بابا ما از اهل بیت پیغمبر هستیم، ما بچه های مسلم ابن عقیل هستیم، مسلم ابن عقیل برادر حضرت علیه، از خانواده های وحیه. زندانبان فوری اصخایی میکنه، به قضا خوبی به اینا میده و شبونه درو با میکنه، میگه فرار کنید، منتها روزه حرکت نکنید،
شب حرکت کنید. این دو تا تفلان مسلم، دو تا آقازاده کوچولو راه بیابون رو پیش میگیرن، میرن به مناطقی میرسن، یک زنی دم خونه باید دیده میگه شما کی هستید؟ میگه شما میشه راه به ما بدید؟ میگه بسم الله. این خانم باز مثل که در کوفه مسلم را یه خانمی را داد، بچه های مسلم هم در یک منطقه دیگه یه خانم را میده، خانم های فداکار. در کربلا ما چند تا مرد داریم که خودشو آماده نبودن بیان کربلا، زنشون اینها رو واضح کرد. زن خوبه قدر ارزش داره. این دو تا آقازاده میرن تو خونه خانم. آخر شب پسر این خانم میاد میگه مادر، دو تا بچه های مسلم ابن عقیل از زندان فرار کردن، ابن زیاد گفته هر که اینا رو پیدا کنه 1,000,000 درهم جایزه و من صبح تا میگردم پیدا کنم. ای الله اکبر. هرچی مادر بالاخره پسر قضا میخوره به میخوابه، بعد میفهمد اونی که دنبالش میگرده تو خونه خودش تو همون اتاقه. دو تا بچه رو میگیره، دستبند دستش رو میزنه و به غلامش میده میگه برو بکش، بره اینا رو بیار که فردا جایزه دنیا. من یه جمله بگم، شاید نشنیده باشید، شاید هم شنیده باشید اصلا نشنیدید. در زمان امام حسین مردم بصره نیومدن امام حسین رو بکشن، مردم شام هم نیومدن، مردم کوفه اومدن. بابا کوفه چرا؟ آخه کوفه مرکز انقلابه، کوفه قاره رسول الله توش بود، کوفه قاری قرآن توش بود، کوفه حافظ قرآن توش بود، کوفه سالها امیرالمومنین حکومت میشه. آخه مردم کوفه چرا ضد حسین شدن؟ آقا ببینید مرکز حوض علمی قم، قمه دیگه، حوض علمی قم جاش قمه. اگر قومی ها ضد آخون شدن خیلی خطرناکه. مردم جمارون حزب الله چه رفتن استقبال امام، به عشق امام سالها افتخار میکردن حفظ امام. اگر مردم جمارون ضد انقلاب شدن خیلی خطرناکه. مردم جمارون ضد انقلاب باشن مردم خیلی مهمه، باید دید چیه قصه. مردم کوفه ضد حسین شدن، نه مردم بصره، نه مردم شام. چی بود؟ هفت تا چیزی باعث شد که مردم انقلابی ضد انقلاب شدن. یکیش این بود، کسانی رو که حضرت علی به خاطر خیانت از پست عزلشو میشه، مثلا استاندار همدان، استاندار آذربایجان، مسئولین رو که امیرالمومنین عزلشو میشه، اینا ناراحت میشدن از علی، میمدن یه تشکیلاتی رو مینداختن و هر کدوم یه تیپ فرستادن کربلا. عزل شده ها، شما حالا نگاه به ایران نکنید، ایران خیلی ها مسئولیتی داشتن، الان اون مسئولیتی ندارند، با انقلاب هم خوبن چون پستشون دارشون دکون. البته داشتیم هم آدم ها که پستشون گرفتن ضد انقلاب شدن، اما اینا سرطا یکی. خیلی آدم هستن یه زمانی مسئول بوده، حالا مسئول نی، تو همون وزارت خونه یه جای دیگه داره کار میکنه، میگه حالا مدیر کل باشم یا معاونش بشم مهم نی، مشاور بشم، معاون بشم، وکیل باشم، نباشم، رای بیارم، نیارم. الان بسیاری از افراد، صدها آدم داریم که تو انتخابات رأی نیاورده، الان داره کار میکنه، هیچ عقده‌ای هم نیست. آدمایی هم داریم که اگر نگیرن عقده میشن. قرآن یه آیه داره برای عقده‌ای ها، میگه و منهم من یلمز بکه فی الصدقات. بعضی ها هستن میگن یا رسول الله پولتی شد، باید ببینیم پولتی شد چطور، توی همچی خونه داری، ماشین چی گرفتی، خونه موتور چی، شونه تخنمر نمیدونم، از شونه تخنمر گرفته تا زمین شهری و آهن چی. قرآن میگه نیش میزنن که پولا کجا رفت، فاین اوتو منها رضو، اگر دو تا شاخن بهش میدی دیگه هیچ چیزی نمیگه، تمام ناراحتی هم برن که دو تا شاخن آهن به خودش ندادی. فاین اوتو منها، قرآن یه آیه داره مال انتقادات عقده، بعضی ها رو عقده انتقاد میکنن، بعضی ها رو وظیفه شرعی. تشخیص این که ناراحتی من رو عقده است یا رو انتقاد شرعی، ان الانسان علی نفسه بصیره، قرآن میگه خود انسان باشه. یکی از عواملی که کوفه ضد انقلاب شد عزل شده های بیدین بودن. یکی کتک خورده ها، فلانی امیرالمومنین میگرفت که گروه چون خلاف کردی کتکش میزد، کتک چه میخورد ضد علی میشد. یکی پارتی بازی بود، یکی اختلاس بود، یکی تبعیض بود، یعنی عواملی پیدا شد، یکی 40,000 شیعه ناب را در کوفه کشتن، یعنی یاران مخلص را کشتن. امثال کمیلی که دعا کمیله یار حضرت علی بود اینا را زندان کردن. یه عده شیعان زندانی بودن، یه عده شیعان فراری بودن، یه عده شیعان کشتن، یه سری آدم های رفاه کرده هم دنبال نون و آب بخور بخور بود. و رضا حکومت یزید به اینا میرسید، حکومت علی به اینها نمیرسید. ولذا رفتن اونجا که شتمشون سیر میشه. دو تا طفلان مسلم را این مرد گرفت داد به غلامش رو برو بکش. همینطور که او غلام میکش، این پسره یک روانشناسی تبلیغیش خوب بود، به این غلام سیاه گفت غلام گفت من تو رو میبینم یاد بلال میفتم. بلال سیاه پوستی بود که یار پیغمبر بود. میدونید ما کسیم؟ ما از شروع کردم خودشو معرفی کردم، یه مرتبه این غلام سیاه شمشون رو دارد. گفت من نیستم. اربابش گفت بکشش. گفت من گوش بردادیدم تا اونجای که تو حرف حق بزنی. اگر بناس تو به من میگی جوراب نازک بلاب، کارخونه رو به احتساب میکشم. چون نمیشه که کارخونه جوراب نازک ببافه بعد گشت سارالله بگه خانم جوراب نازکه. باید گوش اونو مالید که جوراب نازک میبافه. من تا اونجا کارگر تو هستم که تو خلاف نکنی. اگر خلاف بکنی من گوش نمیدم. با غلام منی، با غلام تو هستم، نداریم که اهل بیت رو بکشن. شمشیر داد به پسرش. پسره که میخواد بچه رو بکشه، داد این طفلان مسلم به تو آقازاده کوچولو که از زندان فرار کردن. گفتن زمون آخره که تو نفروش، دنیا ارزش نداره. شروع کردن چند دقیقه تو آتیان بسته تحت تحصیل قرار گرفت. باز این خودش یه نباشته. گاهی غلام عوض میشه، جوون عوض میشه، پدر و پدر بزرگ عوض نمیشه. اینا همش نمایشه. 13,000 تا مرد را به مسلم نمیده، یه زن را میده. مادر را میده، بچه قاتله برای جایزه. غلام عوض میشه، ارباب عوض نمیشه. پسر عوض میشه، پدر عوض نمیشه. عجب نمایشگاهیه. کربلای نمایشگاهیه. صفت های خوب و بد. وقتمون تموم شد. اما دنباله زندگی مسلم را و وصیت‌نامه قشنگی داره. بازم یکی دو هفته درباره مسلم میخوام صحبت کنیم. خدایا بیام دعا کنیم. خدایا همینطور که مسلم ابن عقیل و اصحاب امام حسین بهترین یاران امام حسین بودن، ما را بهترین یاران اسلام و امام زمان قرار بده. خدایا تو به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم، گریه های ما را، گریه های سطحی، قول های ما و بیعت های ما را، قول ها و بیعت های آبکی سطحی قرار نده. خدایا بختمون بخت مسلم بود، ما را در قول و فعل مسلم، مسلمان واقعی قرار بده. مسلم را باش بیعت کردن، بعدش تنهاش گذاشتن. خدای به ما توفیق بده پیمان شکن، بیعت شکن نباشیم. صدام و حزبش که قبر مسلم را، قبر امام حسین را و هر کسی که آثار اسلامی را محو میکنه از تاریخ محوش کن. رهبر ما، امت ما، نظام ما، ناموس ما، نسل ما، کشور ما، مرز ما حفظ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
اریم که روز عرفه، ولی اون مالک مسجد عرفات، اما شما دعای امام حسین بخون. و روز عرفه روزش خیلی ثواب داره، اما اگر روزه بگیری ضعفت میگیره، نمیتونی زیارت و دعای امام حسین بخونی، روزه تو بخور که منازعات امام حسین رو از دست ندی. بسیار خوب، اطاعت از رهبری در کربلا. اینا که با امام حسین بودن روز کربلا، روز عاشورا، هر کدوم میخواستن برن جبهه میگفتن حسین اجازه بده ما بریم جبهه. یار حسین بودن، اما همه حرکاتشون زیر اجازه، زیر نظر و اجازه و با اجازه رهبر بود. بدون اجازه امام حسین آب نمیخوردن. تک تک وقتی میخواستن برن میدون میمدن اجازه میگرفتن. یعنی درست نمیدن کربلا با طاغوت بجنگیم، اما در جنگ هم قدم به قدم باید اجازه تو باشه. فلسفه عزاداری چیه؟ فلسفه عزاداری خیلی مطالبی که من چند تاشو براتون فهرستوار بنویسم. به همین خاطر امام کاظم از اول محرم دیگه نمیخندید، بیا پوش میکردن. سوال، میگه لباس سیاه مکروه نیست، بسم الله تعالی چرا لباس سیاه مکروه؟ پس چرا محرم مردم لباس سیاه پوشن؟ اگر عام باشد بین شعائر مذهبی و کراهت، شعائر مذهبی از کراهت زورش بیشتره. لباس سیاه مکروهه، اما وقتی لباس سیاه شعائر مذهبی شد و عنوان عزاداری شد حساب داره. دستشون درد نکنه اون مادرهایی که برای بچه کوچولو لباس سیاه پوشن، از اول به بچهش حاله میکنه محرمه، دیگه عروسی تعطیل میشه. گرچه حرام نیست اما ادبه. کربلا فلسفه عزاداری، یک خون بر شمشیر کی فیروز است. کربلا به ما یاد داد خون بر شمشیر فیروز است. کربلا به ما گفت مظلوم کشتن ساده نیست. عزاداری به ما میگه یزید 1400 سال پیش مظلوم کشتی، ما ولی 1400 سال داد بزنیم تو خیابونا. یعنی ایکی که مظلوم شد همه باید داد بزنن. علت این چه اسرائیل فلسطینی ها رو میکشه، فردم میکشه، فردم میکشه، چون مسلمان ها بیغیرت شدن. یک راه پیمایی علیه اسرائیل تو مکه بشه، آمار کشتن مسلمان ها در فلسطین کم میشه، مردم نفس نمیکشن، اسرائیل هم میکشه. باید مردم داد بزنن، باید یک مظلوم که کشته شد همه داد بزنن. سکوت مسلمان ها باعث میشه که این چنین میشه. عزاداری یعنی ما یار مظلومیم. عزاداری کانال تبلیغاته، کانال تبلیغات. اصلا مردم ما هر چی دارن از محرم دارن. دینی که داریم از این که محرم بوده به اسم امام حسین یه فرسیم سیاه. و در ایران هیچ استانی مثل استان ایلام نیست. تو هر جای یه چیزی نویه. استان ایلام، استان مرزی، یک اخلاق عجیبی دارن. با اینه که ایام عاشورا که میشه همه میرن رو پشمون خونهشون یا قطعه سیاه میزنن. آدم تو روسته ها از کنار جاده که میره اصلا در دیوار نشون میده که عزاداره. اداره ها باید رنگی عزا برداره، خونه ها همیتون. این بچه ها روزه خونی که میکنن چیزی تحقیر اینا رو نکنه. عزاداری بچه ها دفعش بیش از عزاداری بزرگ هاست. تعظیم شعائره، عزاداری تعظیم شعائره. عزاداری انفجار قساوته، انفجار قساوته. شما وقتی عزاداری میکنی برای امام حسین گریه میکنی، اون قساوت روحی با اشک در بین میره. روح انسان زنگ میگیره. بلران علی قلوبهم. قرآن میگه اول دل سست میشه، دو زنگ میگیره، دو بعدم دیگه مرهم میخوره، هیچ چیزی در روحش اثر نمیکنه. به همین خاطر گفتم فلان غذا رو نخور، زیاد گوش بخورید قساوت قلب میگیرید. بعضی شغل ها قساوت قلب میاره. آدم وقتی برای مظلومی گریه کردی اشکش دلشو بهش عطوفت میده. در ما دو تا کنترل، یک کنترل مغز، یک کنترل عاطفه. علامت کنترل مغز چه کار میکنه؟ نه اینه که بیان داریم یا نه، هر که خوب حرف بزنه پیداست مخش کار میکنه. علامت اینه که عاطفهش کار میکنه، نه چشمش عشق داره. نه اگر کسی بلد نی حرف بزنه این مخش نمیکشه. اگر کسی عشق نداره یعنی موتور عاطفهش از کار افتاده. ما دو تا موتور تومونه، موتور عقل، موتور عاطفه. برای که اونم دو تا موتور چراغش روشنه، نه اگر حرف منطقی بود پیداست موتور عقل روشنه، اگر عشق داشتی پیداست موتور عاطفه، و اگر کسی عشق نداشت موتور عاطفهش خاموش شده. امیرالمومنین علیه السلام بچه رو میدید، بچه یتیمو عشق میدید گریه داشتن. هر روز امام راحل رضوان الله تعالی در همه ملاقاتاش تو صندلی میشینه. سال یک روز رو زمین میشه و اون روز عاشورا بود. روز عاشورا روزی نیست که حتی امام رو صندلی بشینه، باید شفه زمین بشینه. آیت الله شهید مهراب معدنی خودم دیدم روز عاشورا پابرهنه را میره، میگوین روز عاشوراست. شیعان هندوستان را دیدم روز عاشورا همه از دم پابرهنه را میدن، عاشوراست. آیت الله بید بحرالعلوم مرجع تقلید بود، جد آیت الله بروجردی مرجع تقلید بود. روز عاشورا عمامه سرش بود، یه مرتبه عمامه شو بر دستور انداخت. گفتم سرم چی کردی؟ گفت این دسته ها که حسین حسین می کردن من امام زمانو می شنستم. حضرت مهدی توی دسته بود و عمامه نداشت و چون سر برهنه بود گفتم زشت من بگم من مرجع تقلیدم امامه سرم باشه، عاشوراست. مؤسس حوزه علمیه قم شیخ عبدالکریم حائری استاد حضرت امام و استاد همه مراجع تقلید، ایشون عاشورا در عراق پابرهنه جلو هیئت میشد. آره نمیشه، آخه بعضی ها لیسانس میگیرن میرن کنار میشن. آخه تو به حضرت عباس لیسانس سواده، دیپلم سواده، حتی آیت اللهی دکتری سواده، قرآن به کل با سواده میگه بی سواد. و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، چی عزاداری کنیم حسابی. ما هر چی داریم از حسین داریم، از خواب صبح نمیگذاریم نمازم رو قضا میشه. او از همه چیز بیش گذشت. منتها عزاداری ها آفتی داره مثل همه ی آفت ها، اگر رقابتش ها باطل میشه. آقا حیات شما پلو میده، حیات ما چلو کباب میده، حیات اونا شو لذت بره، این چشم هم چشم هم محل بالا محل پایی حیات و حیات. ما چند تا چیز رو گفتم گوش ندادن. من قصه میخورم یه چیزی مکه یه چیز رو من گفت، یه چیز رو گفتم هیچی نگفت رفت. گفت آقا رایتی؟ گفتم بله. گفت به این خانم های فکلی بگو فکلتون رو تو کنید. گفتم گوش نمیده، همینطور که به تو میدیم وقت نماز تو بازارا نباش، تو هم گوش نمیدیم، همه با هم گوش نمیدیم. چقدر ما به هیئتیا گفتیم یه جوری عزاداری کنید که نماز صبح قضا نشه. او حزب الله گوش میده تا به اون خانم فکلی بگیم، هر دو گوش نمیدن. چقدر گفته میشه عزاداری ها رالندون نکنن ترافیک خیابونا رو، گوش نمیدن. چقدر اینا گفتن خواننده هایی که سابقشون بده یا با غنا میخونن اونها شعراشون رو عوض کنن، شعرهای مکتبی بخونن. ای کاش سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات ارشاد یه جایزه تعیین میشه برای بهترین مبدا. تو آقا هر شاعری بهترین شعر رو گفت امسال من برش مکه سوریه یه کاری بکنن که پیدا بشه اون مردم که شعر آبدار و مایه دار و اصیل میخونه با آدم های که شعرشون آبی چیست و بی محتوا یا تحقیرآمیز معلوم باشه. عزاداری تو جلسه عزاداری نباید سیگار کشید. هوای این مسجد حسینیه مال 500 نفره. 16 تا سیگار میان سیگار میکشن. این 16 تا حق تنفس رو از 500 نفر میدزدن. آخه دزدیدن سزا هم یه رقم دزدیه. این مسجد حسینیه مال که 500 نفر میان توش نفس بکشن. 16 تا سیگار میان هوای 500 نفر از دهی میدارن. نباید سیگار کشید تو مسجد حسینیه و تاکسی تری اتوبوس. بلندگوی مسجد، طول کشیدن ساعت تبلیغ، ساعت باید یه جوری باشه، به خصوص برنامه روی یه جوری باشه که به کار دارن نخوره، به همسایه دارن نخوره، ترافیک. ما میتونیم عزاداری کنیم که هیچ گناهی مرتکب نشه. میشود عزاداری کرد و گناهی هم مرتکب نشد؟ میشه. تو مسجد اگر میخواید عزاداری کنید، میخکوبیدن به دیوار مسجد گیر داره دام. آیا میشه به خاطر امام حسین دیوار مسجد سوراخ سوراخ کرد؟ ما میخواییم سیاپوش کنیم، سیاپوش بکنید، اما اگر ضرر به موقوفات بخوره گیر داره. حساب داره اسلام. من یه قصه گفتم، شاید شنده باشید، شاید هم نشنده باشید، ندارم شنده. نه رئیس هیئت ابوالفضل زیلیا مسجد برده بود، روش سینه میزد با کفش، سینه میزدن رو کفش. زیلیا مال مسجد بود، وقت مسجد بود، اردن حسینیه، سینه میزدن و قضا میزدن و همه فرشاف سرخاکی و گلی و آیت الله محله داره. رئیس هیئت و آقا این زیلیا وقت مسجده، چیزی که وقت مسجده نمیشه اردن حسینیه. اگر چیزی وقت شد برای دای کامل نمیشه به آن بخون. اگر گفتن این مال روزه شب جمعه نمیشه شب جمعه رو بخون. همونطور که وقت کردن همونطور باید عمل بشه. خوب که مسئله شده و آقا عبالفاز در کربلا دو تا دستشو در راه خدا جاد، حالا خدا دو تا دیلوه شده در عبالفاز. بابا ای تو که نیچه عبالفاز دستشو داد خدا دیلوه شده؟ عبالفاز دستشو داد تا قانون خدا درست پیاده بشه. من تا یه چیزی هم من اینجا بگم، گرچه حالا بگیم، حالا بسم الله الرحمن الرحیم، کسی که گوش نمیده یه با دیگه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم.